رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، صبحی شما بخیر. امروز یک شنبه 3 ایونی سال 2012 میلادی است. مجله بامدادی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برای شما عزیزان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. این نشست برنامه را نیز با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. رهبر پیشین مصر حسنی مبارک با زندان انتقال یافت. نوبل العربی خاطر تلاش‌های شورای امنیت سازمان ملل برای قطع خشونت در سوریه شد. در افغانستان کارمندان یک سازمان خیریه آزاد کرده شدند و بریتانیا 60 سالگی به تخت نشستن ملکه الیزابت را تجلیل می‌کند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور پیشین مصر حسنی مبارک با محبس تاره واقع در کنار قاهره انتقال یافت. روز شنبه دادگاه شهر قاهره مبارک را برای همدستی در کشتار اعتراضگران هنگام نمایش عمومی سال گذشته به حبس ابد محکوم کرد. در مرافعه گفته شد که مبارک از تیرپرانی سوی اعتراضگران جلوگیری نکرده است. سابق وزیر امور داخلی مصر حبیب العدلی نیز به حبس ابد محکوم گردید. با اطلاع رسمی بر اثر سرکوبی تظاهرات ضدی حکومتی سال گذشته در مصر 850 نفر کشته شدند. تفصیل را در این باره در ادامه برنامه میشنوید. جامعه کشورهای عرب خواستار تصمیم سریع شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر قطع خشونت در سوریه شد. رئیس نهاد نوبل العربی در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عربی در قطر از ابراز نظر مستقیم آید به دخالت نظامی خارجی به قضیه سوریه خودداری کرد، اما برخی از کشورها از جمله قطر هم طلب نمودند که مهلت تطبیق اجرای طرح صلح فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و جامعه کشورهای عرب کافی آنان مقرر شود. گفته میشد که در صورتی در این مدت پایان نیافتن خشونت، شورای امنیت می تواند در مورد دخالت نظامی با امور سوریه تصمیم بگیرد. کافی آنان در نشست قطر اظهار نمود که سوریه هم در ورطه جنگ گسترده شهروندی قرار دارد. وضع در سوریه بعد از کشتار 108 ساکن آسایشته شهر هولم در هفته گذشته بیشتر نارام شد. جامعه جهانی در این فاجعه حکومت بشار اسد را عیبدار میکند. دمشق باشد انگشت اتهام سوی مخالفین مسلح کرده است. هیئت فرماندهی نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان اطلاع درباره رهایی طبیبان خارجی در ولایت بدخشان را بوده شده را تایید کرد. بر پای خبرهای اخیر 4 زن طبیب شهروندان بریتانیا و کنیا و دو افغان که در سازمان خیریه شویتسریا مید ایر کار میکنند از 22 می به این صبح در یغار در کنار موضع شهری بزرگ نگاه داشته میشدند. معاون والی بدخشان شمس الرحمن شمس گفت که با طبیبان در جریان عملیات آسیب نرسید.
از 14 روز خوشبختانه امشب ساعت 2 بجه عملیاتی از طرف قوای هوایی صورت میگیره که اینجا خارجی‌ها هم شرکت دارند در عملیات با همکاری قوات‌های امنیتی و کشفی بدخشان. خوشبختانه 4 نفر خارجی و 2 نفر ترجمانشان اینا پس زنده و صحت سلامت به دست میان و 7 نفر از کسایی که خطاب کردن اینا را اینا کشته میشن.
کارمندان سازمان خیریه هفته گذشته در حالی را بوداشتم که از شهر فیض‌آباد با ولسوالی یوان میرفتم تا که بیماران بر اثر آبخیزی اخیر آسیب دیده را معالجه کنند. لیون پانیتا وزیر دفاع امریکا اظهار نمود که بیشتر کشتی های نیروهای حربی بحری کشور تا سال 2020 با اقیانوس آرام فرستاده می شوند. ضمن سخنرانی در کنفرانس امنیتی در سنگاپور تاکید نمود که این تصمیم در چارچوب تمرکز استراتژی کشور در قاره آسیا گرفته شده است. با گفته رهبری پنتاگون، این حال تقریبا نصف کشتی های نظامی امریکایی در اقیانوس اتلانتیک و نصف دیگرش در اقیانوس آرام شنا می کنند، اما بعد از چند سال 60% کشتی ها در اقیانوس آرام لنگر خواهند پرداخت. و هم در بریتانیا تجلیل از 60 سالگی به تخت نشستن ملکه الیزابت دوم شروع شد. قرار است که این عده 4 روز ادامه کند و هم در سرتاسر کشور تقریبا 9600 چوربینی از جمله مراسم های نظامی، راهپیمایی های ادانه و کنسرت ها برگزار شوند. روز یکشنبه ملکه هم در پرد دریایی در رودخانه تمز با شرکت تقریبا 1000 کشتی حضور خواهد داشت. ملکه الیزابت دو سال 1952 زمانی نخست وزیری وینستون چرچیل به تخت نشست. در این مدت در کشور 12 بار رئیس حکومت دیگر شده است. و شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی های سامانه ما این گونه‌اند: www.azadi.org یا www.azadi.tj. و اکنون در حوشه خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
تابستان و فصل رخصتی ها فرا رسید. ساکنان تاجیکستان روزهای استراحت خود را در کجا و چگونه سپری میکنند؟ چه تعدادی از آنها قصد سفر به فراغتگاه های ترکیه و دوبای و اسپانیا و یونان را دارند؟
نیتی دمگیری ندارم. فراس گپ چند سال شد که نکردم استراحتی که مخصوصا به یگان جا رفته باشم، به نیت استراحت نرفتم.
شهروندان داخلی نیز در برابر این، یعنی به منطقه های توریستی کشور، یعنی از قبیل بدخشان، وادی زرافشان و ولایت سوخت، یعنی شهرهایی که در ساحل بحر تاجیک قیرخم جو
من دین طرف رومیت اومده بودم، همجا منظره های همه نمود تبابت ها هست.
اگر شما تنها باشید حد یخل از 1800 تا 2000 باید داشته باشید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا سرخطی چند گزارشی این مجله. اعلان حکم در انتظار در برابر حسنی مبارک. آیا این حکم آتش نزاع را در مصر دوباره دامن نخواهد زد؟ خواهرزاده خوجا کماندیر گناهگار است. دادگاه عالی تاجیکستان حکم حبس شهرت رزاقوف را به تغییر گذاشت. و همین صداست که میماند. در محفل یادبود هنرمند معروف ظفر امنازی گفته شد که مکتب هنرش نام او را زنده نگه خواهد داشت. و شنوندگان ارجمند، ما در برنامه البته دیگر گزارش ها نیز خواهیم داشت و ما ابتدا از موضوعی که در سرخط اخباری جهان قرار دارد. رئیس جمهور پیشین مصر حسنی مبارک با محبس توره واقع در کنار قاهره انتقال یافت. بعد از چند ماهی تفتیش و بحث و بررسی ها، عاقبت روز شنبه دادگاه قاهره حکم خود را در برابر حسنی مبارک و 7 گمانبری دیگر اعلان کرد. رئیس جمهور پیشین و سابق وزیر امور داخلی مصر حبیب العدلی برای همدستی در کشتار اعتراضگران هنگام نمایش های اموی سال گذشته به حبس ابد محکوم شدند. وکیلان دفاعی حسنی مبارک گفتند که از بالای دادگاه شکایت میبرند. بر پایه اخبار رسمی، بر اثر سرکوبی تظاهرات ضد حکومتی در مصر 850 نفر کشته شدند. دادرس احمد رفعت دو پسر حسنی مبارک، علا و جمال را که در فساد عیبدار میشدند سفید کرد. مقامات مصر برای تأمین ترتیبات در کنار اکادمی پلیسی قاهره که مرافعه آنجا میگذشت 5000 کارمندان پلیس و 2000 نظامیان را سفر بر کرده بودند. با وجود این، بعد از اعلان حکم دادگاه در تالار زنازنی شروع شد. در کنار بنا باشد هزاران جانبداران و مخالفین حسنی مبارک طلب نمودند که حکم لغو کرده و هیئت دادرس ها تغییر داده شود. یادآور میشویم که از این پیش دادستان خواستار حکم اعدام حسنی مبارک و حبیب العدلی شده بود. و اما حکم دادگاه در برابر مبارک و دیگر گمانبران از جمله فرزندان او آیا یک سازش سیاسی نیست؟ و دادگاه در ارائه حکم تا کجا از این صف کار گرفته است؟ علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، در صحبت تلفنی با ما از لندن در پاسخ به این سوال ها گفت:
ببینید، این حکم نشون داد که دستگاه قضایی مصر همونطور که همیشه گفته میشد جدا از سیاست مستقله و بر مبنای مستنداتی که به دادگاه عرضه میشه حکم صادر میکنه. بله، اگر دادگاه میخواست با احساسات مردم حکم صادر بکنه، خب باید حکم اعدام میداد به همه. اما رئیس دادگاه مستشار رفعت همون جور که اشاره کرد، مبنای صدور حکمی که توسط او و قضات همکارش صادر شده مستنداتی است که در طول دادگاه دادستان ارائه کرده و شهودی که آمدن از طرفین دعوا، یعنی وکلای مدافع آقای مبارک و دیگر متهمان و همینطور دادستان و معاونینش به دادگاه ارائه داده شده. بر مبنای این احکام آقای مبارک و آقای حبیب عدلی وزیر کشورش از شماری از اتهامات تبرئه شدند و اتهامی که بر مبنای اون حکم حبس ابد صادر شد در واقع این است که آقای مبارک فرمانده کل قوا بوده و مداخله نکرده برای منع کشتار مردم و همینطور آقای حبیب عدلی به عنوان که وزیر کشور بوده و نیروهای امنیتی تابع دستورات او بودند، اما مباشرت در قتل به صورت مستقیم نداشتند. به نظر من حکمی است که دستگاه قضایی مصر باید بهش افتخار بکنه.
و اما حکم در برابر دیگر گمانبران از جمله پسران حسنی مبارک چیه؟
در رابطه با احکام دیگر تبرئه معاونان آقای عدلی، شش معاونش که نظامی بودند، طبیعتا دادگاه به این توجه داشته که مطابق این حد یک نظامی وقتی در یک دستگاه کار میکنه تابع دستور مافوقش هست و در مصر هنوز قانونی نیومده که فرد رو مستقیما مسئول بدونه، بلکه وقتی رئیس او محکوم شد او دیگه محکوم نخواهد شد. در مورد فرزندان مبارک هم هر دو از تمام اتهامات تبرئه نشدند، بلکه از اتهاماتی که در چارچوب اتهامات جنایی در این دادگاه مطرح شده بود تبرئه شدند، ولی شکایات دیگری علیهشون هست. همونطور که مستشار رفعت اشاره کرد، در دادگاه‌های به اصطلاح جرائم خاص و دادگاه‌های مدنی به اون پرداخته خواهد شد.
آقای نوری‌زاده، از حکم دادگاه هم جانبداران و هم مخالفین مبارک ناراضی‌اند. آیا این ناراضگی آتش خشونت را در مصر دوباره دامن خواهد زد؟
این به مصلحت هیچ کس نیست. ببینید، اولا شما فراموش نکنید مصر 80 میلیون جمعیت داره. اگر 200 نفر یا 500 نفر یا 1000 نفر تو خیابون میان فریاد میزنن، این نشان دهنده ملت مصر نیست. مردم مصر خسته شدن از این آشوب و از این سر و صدا. ممکنه الان بخوان بعضیا از این سوء استفاده کنن و یه مدت سر و صدا بندازن، کمی که الان داریم میبینیم در میدان تحریر و اسکندریه سوئیس جاهای دیگه عده جمع شدن، اما نه به نفع اخوان المسلمین هست، نه به نفع آقای احمد شفیق هست، نه به نفع انتخابات، نه به نفع شورای نظامی و نه به نفع جامعه مدنی مصر که این مسئله رو سیاسی بکنند. به هر حال دادستان تقاضای تجدید نظر کرده، دادگاه عالی تر ممکنه به این رسیدگی بکنه و بنابراین قضیه همون هنوز تموم نشده. و الان من پیام هایی که از واقعا اغلای مصر میشنوم توی تلویزیون ها، به خصوص تلویزیون های مثل الجزیره و العربیه که لحظه به لحظه دارن گزارش میکنن، بر اینه که مردم باید آرام باشن، اجازه بدن حکم دستگاه قضایی مجرای خودش رو طی بکنه و حالا در دادگاه تجدید نظر چه حکمی صادر میشه اون جداست. ولی الان حکم حبس ابد برای آقای مبارک و عدلی بالاترین حکمی بود که یک دادگاه با استناد به اتهامات وارده میتونه صادر بکنه.
تشکر. علیرضا نوری‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه بود که با او درباره حکم ابد حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر صحبت میکردیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز ها جویدانه.
بله شنوندگان ارجمند، شما مطالب ما را از شبکه‌های اجتماعی هم می‌توانید پیدا و مطالعه کنید. و اکنون از مسائل تاجیکستان. تلاشگاه وکیلان شهرت رزاق خواهرزاده خوجا کریموف، یک از فرماندهان پیشین فرانت خلقی، ناکام انجام یافت. دادگاه ایالت تاجیکستان از تغییر حکم شهرت رزاق که ماه فوریه سال جاری از سوی دادگاه ختلان به 15 سال زندان محکوم و طبق قانون عفو سال 1998 از حکم زندانی او 5 سالش اختصار شده بود خودداری نمود. خواهرزاده خوجا کماندر در کشتار دو نفر عضویت در گروه مصالحه غیرقانونی و علتوکوب و گراگانگیری متهم شده است. گفته می شود که شهرت رزاقف 10 سال اخیر مورد پیگردی قانون قرار داشت. تفصیل بیشتر در گزارش همکار ما خورشید همدم.
دادگاه عالی تاجیکستان حکم حبس خواهرزاده قماندان سابق فرماندهی خلقه خوجا کریموف را به تغییر گذاشت. شهرت رضاقوف در ماه فوریه سال جاری با حکم دادگاه ولایت ختنان به 15 سال زندان محکوم و طبق قانون عفو سال 1998 از حکم زندان او 5 سالش اختصار شده بود. نزدیکان رضاقوف از این حکم دادگاه ولایت ختنان با دادگاه عالی تاجیکستان شکایت بردند و حالا با به تغییر گذاشتن آن حکم دادگاه ختنان قوای قانونی گرفت و به مرحله اجرا درآمد. علیشاه قربان معاون اول رئیس دادگاه ولایت ختنان گفت شهرت رضاقوف 37 ساله خواهرزاده و یکی از محافظان فرماندهی سابق فرانت خلقی خوجا کریموف در گذشته معروف به لقب خوجا کماندیر طبق 5 ماده کدکس جنایتی تاجیکستان از جمله در کشتاری دو نفر عضویت در گروه مسلح غیرقانونی لاتوکو و گراوگانگیری متهم شده است. خسرو جورای مفتیش پرونده رضاقوف در دادستانی ولایت ختنان گفت مقامات حفظ حقوق شهرت رضاقوف را 10 سال اخیر مورد پیگرد قانونی قرار داده بودند. به گفته او شهرت رضاقوف اوایل سال 1994 محمد الله سیرالله و فرهاد شکوروف را که محافظان ژنرال شکوروف سابق وکیل مجلس عالی تاجیکستان بودند یک ماه در حمامخانه در اسارت نگاه داشته پس آنها را در حدود دهه سنبله ناحیه خراسان و جسدشان را سوزانده است. غلام بابایوف ادوکاتی شهرت رضاقوف گفت که نفر زیر حمایتش خود را کاملا بیگناه حسابیده ضمن مرافع دادگاهی شاهدان دلیل های ثابت کننده بیگناهی او را ارائه کردند اما دادگاه به واقعیت نشاندادهای شاهدان باور نکرده است. علیشاه قربانوف معاون اول رئیس دادگاه ختنان گفت شهرت رضاقوف با استفاده از بسروسامین های جنگ شهروندی شامل دسته های مسلح غیرقانونی بوده با سنگدلی مخصوص و حسیات بدبینی محلگرایی دینی گروگان گرفتن که باعث مرگ جبر دیده گرده است همچنین در ضرب و لط و آزار جسمانی شهروندان عیبدار شده است. نرگس قاسم و ساکن شهر قرغانتپه میگوید قتل بی‌رحمانه پدر ژورنالیستش شرافالدین قاسم و تقایش را کار دست محافظان خوجا کماندیر میحسابد.
ایشون داد خوجا میگفتن ام خوندون را زندگی میکرد وقت قزل قلعه ده پاس بود انجا ملیسا کار میکردن اورام قپیده اورام بنزین خرونده بعد علاق زده گیان هم خل انسان خوبی بی چی بود بی گرویمون بازی سیاسی ده کار نداشت اون بچه یوش بود وقتا بی سبب بی چی ناو ملیسا کار بکرد اورام هم بخاطر پدر ما ریفتگی نستن ده خیش دیگه شلط تو کب کرده بعد سراغه پدر ما ریفته برده گیان او یا پدر ما را نه ده دوزه نفر خیش پدر ما را کشته و دریوی قزل قلعه ده پرتفته گیان.
خانم قاسم میگوید با مجازات کشیدن یاران خوجا کریموف سابق فرمانده فرانت خلقی نمیتواند دلی ده ها خانواده جبر دیده را تسکین دهد تا زمانی که مقامات تاجیکستان از بازداشت خود خوجا کماندیر خبر ندهند. خوجا کریموف 12 سال باز در خارج از کشور در حال فرار به سر میبرد و مقامات انظامی تاجیکستان میگویند که او را توسط اینترپل جستجو میکنند.
از سوی دادگاهی عالی تاجیکستان به تغییر باقی گذاشتن حکم شهرت رضاقوف خواهرزاده فرمانده سابق فرانت خلقی خوجا کریموف.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با رادیوی آزادی حتما تماس بگیرید از جمله توسط ارسال پیامک ها یا SMS. تابستان و همراه با آن موسم رخصتی ها فرا رسید. به گفته مقامات رسمی اکثر فراغتگاه و آسایشگاه های تاجیکستان برای قبولی مردم آمادند و اما ساکنان تاجیکستان روزهای رخصتی خود را در کجا و چگونه سپری میکنند؟ آیا قیمت استراحت در آسایشگاه های کشور برای همه قشرهای جامعه قابل تحمل است و چه تعدادی از شهروندان تاجیکستان قصد سفر به فراغتگاه های دیگر کشورها از جمله ترکیه و دبی و چین را دارند؟ پاسخ این سوال ها در گزارش زرنگزی نوروز شو خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
بنابر پیشگویی های هواسنجان امسال مخصوصا در ماه های ایون و ایول ساکنان تاجیکستان را تابستانی خیلی گرم انتظار است. معمولا در چنین موسم اکثریت تلاش میکنند به رخصتی بروند و از آفتاب سوزان شهر گریخته جای پناه ببرند. اما آیا ساکنان کشور برای تابستان امسال چه نقشه ها دارند؟ قرار است در کجا استراحت خود را پشت سر کنند و یا اصلا مردم استراحت خواهند کرد یا نه؟ جمعه سرایف یک ساکن تاجیکستان میگوید رخصتی امسال او که به ماه می روست آمد قریب انجام می یابد.
نیتی دمگیری ندارم. فاروس گپ چند سال شد که نکردم. استراحتی که مخصوصا به یگان جو رفته باشم با نیتی استراحت نرفتم.
حالا در تاجیکستان یگان پژوهش دقیق نکرده است که چند درصدی ساکنان کشور امکان استراحت و فراغت در آسایشگاه‌های خوب و موضع‌های خوشباد و هوای داخلی و خارج کشور را دارند و چه تعداد اصلا از استراحت در آسایشگاه‌ها محرومند. اما اقتصادشناس دولت‌مراد جمعایف میگوید امروز آنهای امکان دمگیری اقلا در آسایشگاه‌های داخل کشور را دارند که معاششان حداقل بالاتر از $300 است. در مجموع او در این مورد ساکنان کشور را به سه قشر تقسیم میکند: قشر دارا، میانحال و کمبیزوات. بخیرای جنوب جمعایف در شرایطی که نصف اهالی تاجیکستان در حالی فقر به سر میبرند و برای زندگی یک روزهشان همگی $2 صرف میکنند، برایشان رخصتی و روزهای استراحتی یگان اهمیت ویژه‌ای ندارد و این روزها هم برای این قشر چون روزهای دیگر پی فکر و دریافت قوتی لایموت سپری میشود.
رقمی مشخصی که میگویند در مملکتی ما 50% یا 60% کم بیزاحت مونده است که این هم به حقیقت به فکرم درست نمیاد، لیکن به هر حال امور رسمیت همونا از استراحت تابستانا محروم هست. استراحت کردن از $150-200 هم گذاشته است.
اما قشر دیگری ساکنان کشور که زندگی نسبتاً بهتر و میان حالا ندارند به خود اجازه استراحت یک یا دو هفته‌ای نه در برخی از آسایشگاه های کشور را میدهند. فروخ عزت‌اللهیف سرداری ریاست رشد سیاحی کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان میگوید سالهای اخیر در برابر سیاحان خارجی توجه مردم شهرنشین کشور هم به منطقه های سیاحی و آسایشگاه و موضع های خوشباد و هوایی کشور بیشتر می شود. به قبل او امروز در حدود کشور 76 منطقه سیاحی از جمله آسایشگاه های طبابتی و فراغتی فعالیت دارند و استراحت در تفریحگاه های داخلی کشور به حساب میانه از 500 تا 1000 سومانی را تشکیل می دهد.
شهروندان داخلی نیز در برابر این یعنی به منطقه های توریستی کشور یعنی از قبیل بدخشان، وادی زرافشان و ولایت سوخت یعنی شهرهایی که در ساحل بحر تاجیک قیرخم جاگیر است و اینچنین در منطقه‌هایی که آنجا آسایشگاه‌ها یعنی از قبیل گرمچشمه بدخشان و شنبری تورسونزاده اینچنین خواجه‌آبیگر نواحی ورزاب.
حمدالله بادلویف یک ساکن پایتخت که در ساحه ماهیپروری فعالیت داشته است میگوید به نزدیکی از یک فراغتگاه رومید برگشت. برای یک هفته استراحت در این موضع او بیش از 300 سومونی صرف کرده است.
من دین طرف رومیت اومده کنم همجا منظره هم نمود طبابت ها هست جای خوب هم شرایط هم
هایی
یک هفته استودیم.
اما به فرق از این مصاحبه ما و اونهای هم که استراحت در کشورهای خارج رو ارزوی عملی نشونده می دونند یک قشر دیگری اهالی که از افراد ثروتمند و دارای عبارتند تا 3-4 سال اخیر در موسم گرما روی کشورهای خارجی رو پیش می گیرند. به اطلاع کمیته جوانان ورزش و سیاحی کشور در سال 2011 با کمک شرکت های جهانگردی حدود 18000 ساکن تاجیکستان به کشورهای خارجی سفر کردند. اما میرزا نظر میرزایف رهبری شرکت سیاحی دیداری شرق میگوید در سال قبلی تنها با هدف سیر و سیاحت و استراحت حدود 3000 تاجیکستانی به خارج سفر کردند. به قول جناب میرزایف این گروه اهالی برای سفر بیشتر به کشورهای ترکیه، چین و امارات عرب برتری میدهند زیرا نرخ سفر و استراحت به این دولت ها نسبتاً دسترس بوده است.
اگر شما تنها باشید حداقل از 1800 تا 2000 باید داشته باشید. کمی کم باید اصلاً $1,300 تا 1,500 داشته باشد. کمی کم.
اما اکثر ساکنان کشور برابر فرارسی موسم تابستان و مرخصی ها مثل یک خواب شیرین از زمان شوروی یاد می آورند که اون زمان مردم می توانستند طریق راحت های بی پول و اتفاق های کسبه در آسایشگاه و اردوگاه های داخل و خارج کشور استراحت کنند. البته امروز هم اتفاق های کسبه فعالیت دارند، اما گفته می شود کاری اونها چندان چشمرس نیست. برای به دست آوردن راحت حالا مردم سال ها نوبت می پویند و اتفاق های کسبه در یک سال تنها توانی تامین 2 یا 3 نفر رو بروخه دارند و اون هم به کارمندان نه با نرخ ارزان و دسترس پیشنهاد می شود. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سر از 5 مارس برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را از ساعت 10 تا 11 شب به وقت دوشنبه توسط ماهواره هادبورد گوش کنید.
پیدا نمودن برنامه دشوار نیست.
آزادی را در بخش رادیو یافته، گفتارهای ما را با صفت اعلی بشنوید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید و اکنون از روی داده های فرهنگی در تالار کاخ جامع شهر دوشنبه به مناسبت روز مولد هنرمند مردمی تاجیکستان شادروان ظفر نازیموف با شرکت آوازخوان‌های معروف و شاگردانش محفل هنری برگزار شد. در این محفل یاد بود از نقش و جایگاه بلند هنرمند پرآوازه در صنعت تاجیک یادآوری شدند و هم تاکید نمودند که ظفر نازیموف با سبک و اسلوب خاص خود یک مکتب نوی آوازخوانی را در تاجیکستان به وجود آورده است. همکار ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیوم‌زاد در این محفل شرکت داشت و حالا بیایید همراه گزارشی او را بشنویم.
صحنه تالار کاخ جامع شهر دوشنبه که بارها شاهد کفکوبی ها به هنر شادروان ظفر نازیموف هنرمند مردمی تاجیکستان شده بود، روز مولد او دوستان، پیوندان، علاقمندان و مخلصان او را دور هم آورد. شرکتداران این محفل از نقش ناستردنی ظفر نازیموف در عرصه هنر و فرهنگ تاجیک و زحمت های شایسته او حرف می زدند. سید خال بلالوف آوازخان معروف تاجیک ظفر نازیموف را بعد از اکا شریف جورایوف یکی از ستونهای صنعت آوازخانی تاجیک در صد سال اخیر خوانده گفت که استاد ظفر به عنوان یک هنرمند مردمی در همه محل و مناطق تاجیکستان با استقبال گرم مخلصان و دوستداران موسیقی اصیل روبرو می شود.
استاد ظفر به بلندگویت می تونست ما مکتب همون گذاشتیم همون سبق گرفتیم یک بار کپا نگاه کست بعدی 70 استاد که چقدر برای ملت خودش سرودا آفریده دل مردم نسبت به دیار به مادر به خدا به دلبر گرم کرد. رسالت یک هنرمند همین است فکر میکنم.
ظفر نازیموف هنرمند مردمی تاجیکستان دویومی ایون سال 1940 در خانواده یک ساکن عادی وادی رشت تاجیکستان به دنیا آمده و از زیر سایه مادر تنها بزرگ شده است. آخر سالهای 50 و اول سالهای 60 قرن گذشته به صحنه هنر آمد و در مدت کوتاه شهرت به دست آورد که هنرمندان سابقه دار نداشتند. سفر علی قربان علیوف معاون رهبر دسته هنری کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان که خود را یکی از شاگردان ظفر نازیموف می حسابد می گوید ظفر نازیموف با آن که صاحب سبک و صدای خاص خود بود همچنین یک رویه و یک مکتب نوی را در ساحه آوازخوانی تاجیک به وجود آورد.
مکتب استاد در حقیقت بسیار یک مکتب بزرگی هستند که در این مکتب هنرمندان به وای رسیدن که امروز در ساحه فرهنگ کشور ما یعنی که زحمت کشیده استند. یک آواز خاصه داشتن که پاستاولینی گولوس میگن به زبان روسی، یعنی که وای مادرزاد الکای برای آوازخوانی آماده شده.
ظفر نازیموف از هنرمندانی بود که در مقایسه با آوازخوانهای دیگری محبوب در محل های خاص تاجیکستان در سراسر کشور هوادار و شنونده داشت. جاویدان نازیموف یکی از فرزندان ظفر نازیموف که حالا در پیراهه پدر خود قدم میزند گفت با اون که پدرش در مراسم های مردمی همیشه شرکت میکرد تلاش میکرد که نفری به سراغش آمده را ناامید گسل نکند.
عموما در این باره گپ نمیزد و برای من نصیحت هم کرده بود که پسرم کسی که پشت در خانه تو یا که پیش تو نزد تو نیت کرده با یک نیت با یک مقصد میبیاد کوشش کن که هیچ محل از پیش تو یک کس ناامید نرود. در باره مبلغ یا که برای نرخ نوا کردن یک کس شرایط دارد ندارد کوشش کن که ناامید از پیش تو نرود.
ظفر نازیموف به عنوان های معتبر هنرمند مردمی تاجیکستان و نیز نشان دولتی ستاره پرزیدنت سرفراز شده است. او در گذشته رهبر فیلارمونی دولتی و گروه مردمی گنجینه هم بوده است. ظفر نازیموف در ماه آوگوست سال 2010 در سن 70 سالگی این جهان را ترک کرده است. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
محفل یادبودی هنرمند معروف تاجیک ظفر نازیموف در شهر دوشنبه. و این دوشنبهگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی خواهید ماند.
رادیو